میفته دیگه، یعنی مثلا در ساده ترین تعاملات روزمرهمون هم ما تعامل نمی کنیم و این خیلی چیز دردناکیه واقعا.
دقیقا. حالا برمیگردیم تو همون سوره مؤمنون، آیه 17 رو گوش بدیم و 18 رو.
ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء
ببینید تو آیه 17 دوباره داره میاد هفت آسمون رو برامون درست کرده خدا، بعد میاد میگه که بعد این نکته رو گریزم داشته باشیم که گفته من از خلق خودم غافل نیستم، بعد از آفرینش آسمون براتون آبم فرستادیم به زمین به اندازه کافی، یعنی به اندازه نیازم آب فرستاده زمین، ما مدیریت نداریم که کمبود آب داریم و الا آب خدا تو قرآن صریح داره میگه به قدر اندازه مقدوری که نیازه رو ما فرستادیم، شما خودتون مدیریت کنید تا بتونید از منابع آبیتون استفاده کنید.
عقل داریم دیگه،
عقل داده بهمون دقیقا. پس اینجا هم حواسمون باشه اون صرف جوی و شعارهای اینا بذاریم کنار، اصلا بازخواستمون میکنه فردا با همین آیه که آبا چجوری مصرف کردی، این منابع طبیعی محیط زیست رو ما چجوری داریم مصرف میکنیم، برای چی؟ فاسکنه، به خاطر اینکه ما زندگی کنیم روی این زمین، برای اینکه ما روی اینجا جای داریم و بتونیم حیات داشته باشیم، میاد و دقیقاً باران رو برامون میفرسته، آب رو روی کره زمین، و دقیقاً بعد از آفرینش آسمان ها آب رو داره توی این آیه بهش اشاره میکنه. پس همه این آب هایی که تا الان توی این آیات ما مطالعه کردیم دقیقا همون صحبت هایی که اول زمین شکل گرفته و خداوند حالا زمینی که آب نداره رو بهش آب میده و از آسمان بهش نازل میکنه آب رو. یا بریم سراغ آیه 60 سوره نم گوش بدیم.
أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.
میگه آیا کسی که آسمان ها و زمین را خلق کرد و بعدش میاد چی؟ آب را برای شما از آسمان فرستاد، فرو فرستاد تا به وسیله اون باغامون را داشته باشیم و همه این هایی که ما داریم به کار می برای یه چیز؟ اعلاهم الله. آیا میایی کنار خدا خدایان دیگه یا میخوایی به کار ببری؟ خدایگانی رو میایید کنار خدا به کار میبرید و میایید منحرف میشید از مسیر حق. میبینید این همه داره برای ما میشنونه میشماره آسمون ها و زمین آفریده شده، اصلا ما فکر کنیم تأمل کنیم رو آسمون آفریده شدن آسمان ها و زمین و ورود آب به زمین، همینطور که شما پرسیدی میگه چرا روی مریخم این شهاب ها برخورد کردن، روی مریخ هم دنبال دارا برخورد کردن، روی زهره هم برخورد کردن،
هنوز هم برخورد میکنن،
توی مشتریش هم برخورد میکنن. پس چرا فقط روی زمین آب داریم؟ این اون شرایطی که برای زمین مهیا کرد، اون ناظمی، اون خالقی که برنامه ریزی کرده، بی خودی که نیومده هر دنبیل کار بکنه، گفته من میخوام یه حیاتی توی منظومه شمسی درست کنم که انسانها باشن، که انسانها روش قرار بگن، حالا قبل از انسانها، بعد از انسانها، و موجودات مختلفی رو روی این سطح قرار بدم. همه اینا رو برنامه ریزی کرده. من انسان برای این که بتونم روی این زندگی بکنم، حالا تو بحث حیات فرازمینی خواهیم بهش رسید که اصلا حیات فرازمینی که مشابه انسان باید باشه چه شرایطی داره، کجا هست، میبینیم نمیبینیم، تو اینجا داریم دقیقا میگه ما برات همه مراحل زندگی تو مهیا کردیم، همه اون چیزی که میخوای یا بهت دادیم، در اختیارت قرار دادیم، منابعش هست، تفکر کن، بیندیش، مدیریت کن، استفاده کن، طرز استفاده رو هم برات گذاشتیم. سد میسازیم که از انرژی آب استفاده کنیم، آب رو مهار کنیم، سیلاب ها رو مهار کنیم، و بعد از مهار اینها بتونیم استفاده کنیم. اما خب حالا میایم مدیریتمون رو اشتباه میذاریم، یه محیط زیست رو تخریب میکنیم، اون یه بحث دیگه است. ولی نه، اگه ما دقیقاً تو مسیر خودش بیایم و همه رو اجرا بکنیم، دیگه این گرد و خاک و این غبارها رو به این شکل ما نخواهیم داشت، بارش باران رو همیشه خواهیم داشت، و البته اون شرایط اقلیمی رو ما دستکاریش کردیم دیگه. حالا دقیقاً تو این آیه 60 سوره نم دیدیم که به اینها چه قشنگ و ظریف داره اشاره میکنه.
یه نکته ای آقای دکتر پیوندزنی، نمیدونم اینها هم یه بخش عمده‌اش برداشت‌های شخصی من در باب آن چیزی که داریم ازش حرف میزنیم. ما میگیم که ما، یعنی انسان، به ماه و انسان بودنش اشرف مخلوقات است. خب سر جاش درست، خود حضرت پروردگار تأکید جدی روی این ماجرا داره. من فکر میکنم این ما رو قره کرده و ما فکر میکنیم که فقط ماییم، در صورتی که اصلا ما نیستیم، و این خیلی چیز جذابه. همین همیشه سعی میکنیم که جنگ کنیم، بزنیم سر کله هم دیگه، حق مظلوم رو بخوریم و و و و. توی کائنات خیلی جا، توی چرخه کائنات هم اگر نگاه کنید، همه چیز عادلانه تقسیم شده. یعنی هر چیزی یک عمری دارد، توی این عمرش سعی میکنه که مفید باشه، مدل خودش اصلا کائنات، یک ستاره، یک حتی سیاره در مدار چرخشش به دور آن ستاره ای که داره، و و و کهکشان ها همه چیزی یک عمری دارن و توی این عمر سعی میکنن مفید باشن. زبون املا جز انسان، یعنی انسان تلاشی برای مفید بودن به اون مفهوم نمی کنه. تا قبل از حضرت خاتم تقریبا تکلیف پروردگار و بنده ها روشن بود. هر جا که خفت و خطای جدی می کردن، پیامبر از خدا می خواست، عذابی از آسمان نازل می شد، حالا صاعقه، سیل، باران، طوفان و چه و چه و چه، تکلیف روشن می شد. حضرت خاتم آمدند، گفتند که آقا حساب کتاب ما و امت ما بماند به قیامت. تعامل خداوند با انسان عوض شد از اینجا اصلا، به لطف حضرت ختمی مرتبت، و یک اتفاق عجیب در کائنات و زندگی بشری افتاد. حالا اون انسان از 1400 و اندی سال پیش تا به امروز یک سری آموزه و یک سری منبع برای تعامل و تفکر دارد، که داره راهکار میده، که چراغه، که دیشیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، از دیو دد ملولم و انسانم آرزوست، ولی همچنان داره خبط و خطا میکنه. اینا رو چون این آیه هایی که تا الان شنیدیم نقل رومون از روز اول هم سر به هوایی بود، رسیدیم به اینجا که بگم آقا سر به هوایی خوبه، ولی سر به هوایی باعث غفلت نشه. اگرم بارانی آمد، رفتین زیر بارون، اینجوری سرتون رو بردین بالا که قطره‌های بارون بشینه رو صورتتون، کیف کنید، بگید آخی، ولی بدونید که این بارون از کجا داره میاد و برای چی آمده.
بله، و دقیقا همین نکاتیه که ما اگه تو زندگیمون مراعات میکردیم، اوضاع و احوال زندگیمون کاملا متفاوت تر از این بود. و چی بگیم که متاسفانه این غفلته تو زندگی هممون نمود داره و این رفتارها رو داشتیم. اما دوباره برگردیم سراغ آیات. سوره لقمان آیه 10 گوش بدیم.
خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى أن تميد بكم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم.
دوباره میاد خدا تو این آیم آفرینش آسمان ها رو، تازه بدون ستون هایی که میبینیم اون خودش یه بحث جدا داره که در آینده خواهیم داشت، و به خاطر اینکه بیاد روش کوها، اون کوها رو میاره و اون، یعنی اون ساختار کلی کره زمین شکل میگیره و بعد که همه اینا شکل میگیره چی کم داره؟ آب. آب رو برامو دوباره از اونجا برامو نازل میکنه و به واسطه فرود آمدن آب بر سطح زمین همه این موجودات و جنبندگان رو به صورت زوج زوج و فوج فوج می آفرینه. و دقیقاً و برای ما هم گفتن که سطح زمین، حتی مفصلین دقیقاً تو این آیات به اینها اشاره می کنن با توجه به مباحثی که بشر توی علم به دست آورده، چون بالاخره یکی از منابع تفسیر آیات قرآن خود قرآنه که با قرآن تفسیر میشه، یکیش عقل میشه که عقل سلیم با استفاده از یافته هایی که بشر داره و خداوند آیات آفاقی که بهش نشون داده در بررسی و شناخت جهان تکوین یعنی آفرینش میتونه آیات رو بهتر بشناسه. همونطور که گفتیم هدف از نجوم قرآن چی بود؟ این بود که میاد برای تبیین معارف دینی، حالا تو حوزه اعتقادی که دقیقا الان داریم حوزه های اعتقادیش رو بررسی میکنین، از پدیده و رخدادهای نجومی یاد میگیره که بس من هرچی نجوم رو بهتر یاد بگیرم این مفهوم آیه برام دلنشینتر، قابل هضمتر و قابل فهمتر میشه. و مفسرین متعددی هم دوباره ذیل همین آیات اومدن، هم تفکر رو بهش اشاره کردن، همین که باید انسان سر تسلیم فرود بیاره در مقابل این همه آیات و نشانه هایی که بشر ده. ما داریم همه اینا رو نزول آبی که در ابتدا روی کره زمین داشته، اینجا هم دوباره باز هم تاکید کنه، ما آیات متعددی داریم که اومده گفته که خداوند باران را برای شما میفرستد. این بارانی که برای ما میفرستد و همین باران روزمره ای است که در ایام مختلف سال ما میبینیم، این باران را توی قرآن وقتی میخواد اشاره کنه میگه بعدش زمین مرده را احیا کردیم، یعنی پس زمین مرده بعد دوباره احیاش کردیم، پس زمین قبلش زنده بوده مرده دوباره احیا مرده. که اینا دوباره برای ما داره نشون میده که چی؟ آقا شما هم میمیرید دوباره زنده میشید. حیات پس از مرگ رو با یه مثال واضح برای ما، یه مسئله که روزمره است و قابل لمسه برای ما میاره. همیشه قرآن دنبال اینه که همه چیز رو قابل لمس و فهم برای جامعه بشری، نه فقط برای مفسر، نه فقط برای محقق و پژوهشگر علوم قرآنی، بلکه برای همه مردم، هدایتگر برای همه، با زبانی برای همه داره صحبت میکنه. و اینا شاهد مثالای مختلفیه.
آقای دکتر میان کلامتون خانم علوی یه نکته هست و اون این که وقتی که ما میگیم نجوم قرآنی، یه بارم راجع بهش تو برنامه صحبت کردیم و اون هم این که به این مفهوم نیست که ما با عدد و رقم و اینها سر کار داریم. نه، حضرت پروردگار، فارسی سخت نگم دیگه، معمولی بگم، یه سری بیلبورد برای ما گذاشته در معابر شهریمون که همین آیه های قرآنیست
منه.
که تأکید میکنه که آقا من این رو برای شما آفریدم، برو حالا بهش نگاه کن، حالا تو هر چی دوست داری از توش در بیاری، مثلا به تهش میرسی. نه، این اولین نکته است که به قول جناب مولانا که ای لولیه بربط زن، تو مستری یا من اینو برات گذاشتم، تو برو جلو ببین اصلا به تهش میرسی. ولی تو این مسیر هر چی که پیش بری، اتفاقات خوبی برای خودت در زندگیت و حیاتت روی زمین افتاد. آقا یه آیه دیگه برام مثال میزنی؟
بله، آیه 27 سوره فاطر.
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود.
دوباره ببینید اینجا علم تره، یعنی دوباره چه نمیدید، چه نمیبینید، چه نمیفکر کنید، چه آیا ندیدی که خدا از آسمان آبی فرستاد و اون فرستا نزول آب بود که باعث شد که این گیاهان مختلف، این حیات مختلفی که داری روی زمین میبینیم به واسطه اون به وجود بیا. و حالا کوههای مختلف هم تو این آیه، حالا جالبه، علاوه بر آب که چرخه آب را بعدن داریم که تو آیات دیگه ای هم تو راجع به چرخه آب صحبت کرد و حتی یه آیه قبل تر آیه که داشتیم صحبت میکردیم راجع به چرخه خاک هم که جبال و کوهها و شکل‌گیری منابع مختلف معدنی در رنگ‌های مختلفه رو تو همین آیه بهش اشاره کرده و همه اینا رو به ما گفته چرا نمیری بیندیشی، چرا نمیری فکر کنی. و همه اینها نشانه هایی است از وجود خالق یکتای حکیمی که با هدف میاد برای ما زندگی میکنه. و یه نکته ای هم به ما میگه، ما الان اومدیم سد ساختیم که خیال کردیم آب رو ذخیره کردیم که هر وقت خواستیم استفاده کنیم، ولی یه اشاره تو قرآن برای این کار ما بهمون میگه. من مخالف سد نیستم، ما برای مهار آبها، اصلا برای استفاده از انرژی آب باید بسازیم، اما مدیریتش مهمه. تو اینجا میاد میگه چی؟ ما برای شما آب رو فرستادیم. این چرخه بارون دیگه داره نشون میده، این کاری به اون آبی که اون اول اومده نداره، ولی نکته آخرش اینه، ما آبی رو فرستادیم که شما رو باش سیراب کنیم، باران فرستادیم که شما رو سیراب کنیم، ولی و ما انتم لهو بخازنیم، شما نمیتونین اینا ذخیرش کنید. یعنی چه ما نمیتونیم آب رو ذخیره کنیم؟ ما که پس سد ساختیم، ما که این همه کار کردیم، آب بردیم تو سفره‌های زیر، حالا ما که نبردیم آب تو سفره، اما مثلا برای احیای سفره‌های زیر زمینی اومدیم روش‌های مختلفی رو ساختیم، چون که آبی که ذخیره کننده است، اون ذخیره کنندگی مثل این نیست که پشت سد گذاشت. یه سال آب نباره به کوهستان، اگر باران نبارد به سالی دجله گردد خشک سالی. اون بارش بارانه که به ما اجازه داشتن آب رو میده. ما نهایتا صدام یه سال نه دو سال آب نگرداره، بعدش چی؟ وقتی نخواد نمیفرسته دیگه. و بارها تو آیات متعددم گفته که چگونه باران رو برای شما میفرستم و برکت خودم رو براتون میفرستم و آیات متعددی دیگه‌ای که چرخه آب رو داره نشون میده. پس ما تا حالا این آیاتی که خوندیم آیاتی بودن که برای ما نزول آب رو از آسمون داشتن. آیا فقط آب اومده؟ نه، ما اورانیومی که روی زمین به عنوان معادن اورانیوم داریم اینا هم از آسمون اومده، هیچ کدوم روی زمین شکل نگرفته. یا انزلنا الحديد توی قرآن اشاره مستقیم روی فرستادن نازل کردن آهن روی سطح زمینه. حالا بخشی از این شهاب ها و دنباله دارهایی که خانم علوی هم بهش اشاره کردن و میتونن بازم اشاره کنن و مثال های متعددی بیارن، مثلا سقوط سنگ های آهن تو نایروبی، توی تانزانیا، توی جاهای مختلف، چون اکثر این شهاب سنگ هایی که الان ما به دست میاریم جنسشون آهنیه، عمدهشون آهنی هستن، آهن نیکلی هن. بعد هی کم 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 میان به سمت صخره‌ای و بعد از اون میان به سمت سراغ کربونیا، که کربونیا خیلی دیگه کمیابند و خیلی ارزشمندترند.
آره، که حرف میزنیم راجع بهشون تو این برنامه، برنامه‌های دیگه،
انشالله.
بسیار عالی. خب. آقای دکتر خیلی لطف کردیم. متشکرم از شما خانم علوی، خیلی متشکرم از شما. همه اینها رو گفتیم. شاید باید بگم که این بحثمون شاید زیاد نجومی به مفهوم کلمه نجومی نبود، اما چرا، ترکیبی بود از آسمان، از کائنات، از لطف حضرت پروردگار به آدمی در ساحت تماشای آسمان وقت نزول باران. خیلی مخلصم، خدا نگهدار.
بشباب يتلاقى في رضا الله نسيجا نسيجا، كالسماوات بروجا لاح الزان بهيجا بهيجا، بشباب يتلاقى يتلاقى في رضا الله نسيجا،
للإرادات منار، للنجاحات مسار، للعبادات رحاب، للثقافات مدار،
للإرادات منار، للنجاحات مدار،
في مخيمنا شباب فاح كالروض بهيجا،
كالسماوات بروجا لاح الزان بهيجا بهيجا.
این وعده یک قرار است، قرار تلاوت. استاد شهاد محمد انور. تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه نساء و کوثر.
بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر.
احکام خانواده.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض.
شورای حل اختلاف در خانواده.
و این خفتم شقاق بینی
یادگاری از تلاوت‌های استاد شهاد محمد انور در ایران. دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
وصیت‌نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید، 50 سال عبادت کردید به خدا قبول کند. یک روزم یکی از این وصیت نامه ها را بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید.
آیه های سرخ.
در سال 1345 در شهرستان اهواز در خانواده مذهبی به دنیا آمد. با شروع جنگ تحمیلی همراه خانواده به زادگاه پدر و مادر خیش ملایر بازگشت. در درس و مدرسه از همه جلوتر بود. در جهاد هم از همه پیشتازتر. دستی بر قلم داشت. نوشته هایش را مکتوب می کرد. در کنکور سال 64 در رشته پزشکی رتبه اول کشور را کسب کرد و در این رشته به ادامه تحصیل پرداخت. اما دانشگاه دنیا مانع از حضور او در دانشگاه آخرت نشد. بسیجی مرد میدانهای جنگ سرانجام پس از شرکت فعال در عملیات کربلای 5 در شب 12 اسفند ماه سال 65 همراه تنی چند از همرزمانش در درگیری به شهادت رسید و به لقاء الله پیوست و پس از 15 روز که پیکر خونینش میهمان آفتاب بود بازگردانیده شد و در آرامگاه عاشورای ملایر آرام گرفت. شهید احمد رضا احدی. وصیت‌نامه بسیار کوتاهی از شهید احمد رضا احدی به جا مانده. بسم الله الرحمن الرحیم. فقط نگذارید حرف امام به زمین بماند. همین. حدود یک ماه روزه قرض دارم، برایم بگیرید و برایم از همگی حلالیت بخواهید. و سلام. کوچکترین سرباز امام زمان، احمد رضا احدی. اما آخرین دست نوشته شهید احمد رضا احدی ساعاتی قبل از شهادت. بسم رب الشهداء و صدیقین. چه کسی میتواند این معادله را حل کند؟ چه کسی میداند فرود یک خمپاره قلب چند نفر را میدرد؟ چه کسی میداند جنگ یعنی سوختن، یعنی آتش، یعنی گریز به هر جا، به هر جا که اینجا نباشد، یعنی استراب که کودکم کجاست، جوانم چه میکند، دخترم چه شد؟ به راستی ما کجای این سوال ها و جواب ها قرار گرفتیم؟ چگونه می توانیم در شهرمان بمانیم و فقط درس بخوانیم؟ چگونه می توانیم درها را به روی خود ببندیم و چون موش در انبار کلمات کهنه کتاب لانه بگیریم؟ کدام مسئله را حل می کنی؟ برای کدام امتحان درس می خوانی؟ کدام استراب جانت را می خورد؟ دلت را به چه چیز بسته ای؟ به مدرک؟ به ماشین؟ به قبول شدن در حوزه فوق دکترا؟ صفایی ندارد ارسطو شدن، خوشا پرکشیدن پرستو شدن. امضا احمد رضا احدی. در مسیر قرآن جان می دهی، دل سپرده ی کتاب دهی، از خوارج زمان آگهی، آرزوی توی بچه باشد در مسیر و سایه بلایت.